دارن که در خانه و منزل نگهداری بشن و این رو داریم حتی در معابر عمومی هم میبینیم که خیلی ها رعایت نمی کنن و این حیوان ها رو میارن در ملأ عام و خیلی باعث آزار و اذیت دیگران میشن. حالا با توجه به این سوالی که این پدر دغدغه‌مند ما مطرح کردن، میطلبه که در مورد این موضوع یه مقدار گسترده تر نسبت به موضوعات دیگه در برنامه پرسمان خانواده در موردش صحبت بکنیم. خواهش میکنم بفرمایید.
ببینید ها، نگهداری حیوانات تو فضای خانه از دو زاویه میشه بهش نگاه کرد. خب تو دستورات دینی ما هست که بعضی از حیوانات رو تو خونه نگه دارید، پرندگان سفید، کبوتر سفید، خروس سفید و یه سری مزایایی رو هم براش گفتن. اینه که اصل نگهداری حیوانات در خانواده و تو فضای خونه به صورت کلی تو فضای دینی ما مطرحه و ارتباط با حیوانات و رسیدگی به حیوانات و پرورش حیوانات یکی از کارهایی که توصیه شده. پس این از این جهتش. یه سری استثناءاتی وجود داره تو فضای دینی ما که خب به خاطر شرایط خاصی و احکام خاصی اون حیوان نجس العینه و تبعاتی داره نگه داشتن او به خاطر دینداری ما. یعنی ما و دلیلش چیه؟ دلیلش حکم شرعه دیگه. ما نباید هی توجیه عقلی بخوایم برش بیاریم. خداوند برای اینکه ما رو رشد بده یه سری چیزها رو برای ما حرام کرده که لازمه رشد ماست. خب اونا رو باید رعایت کنیم که برمیگرده به سطح دینداری ما و داستانی که تو دینداری ما وجود داره و ما باید یه سری باید و نباید ها رو رعایت کنیم. اساسا هر چیزی بخواد رشد کنه تو جامعه یه سری محدودیت رو باید قبول کنه. بچه هایی که برای کنکور میخونن یا الان محدودیت برای خودشون میذارن چون میدونن میخوان رشد کنن. ما هم تو فضای زندگی میخوایم رشد کنیم و محدودیت هایی رو که خداوند متعال قرار داده باید بپذیریم. این یه بخش از داستانه. پس اصل نگهداری حیوانات اشکال نداره، یه چند تا استثناء وجود داره، اونا به خاطر احکام شرعی که به تبعش میاد. ولی تو فضای غرب دقت داشته باشیم، ما همیشه توصیه میکنیم که چیزایی که تو کشور غربی اتفاق میفته ما نجویده، نه تشخیص نداده، بررسی نکرده، نریم به اونا بپردازیم. خب تو فضای غرب سالیانیه که خانواده رو دارن مزمحل میکنن و تعداد افراد تنها و مجرد و کسایی که هیچ کسی رو ندارن که باش در ارتباط باشن زیاده. این یه بخشش که پت درمانی یا ارتباط با حیوانات و حالا خصوص فرهنگ اونا سگ که خب حالا در پشتش هم یه سیستم اقتصادی قوی وجود داره که بالاخره اینها هزینه ای که برای حیوانات میشه خیلی زیاده، یعنی ما باید نظام سلطه و سرمایه را هم در کنارش در نظر بگیریم. این پیشنهاد بر زندگی غربی میده.
بله.
که کنار یه حیوانی باش، تو که نمیتونی با آدم ها در ارتباط باشی، خب برو با یه حیوان در ارتباط باش. این یه بخششه. یه بخش دیگه یه از بحثایی که بحثای نگهداری حیوانات در غرب مطرح میشه، بحران معنا در زندگیه. میگه تو برای اینکه بتونی معنایی تو زندگیت ایجاد کنی، سعی کن به حیوان رسیدگی کنی. رسیدگی به حیوان، ارتباط عاطفی با حیوان هم برای تو معنا تولید میکنه. ببینی این بحث ها خیلی از فضای جامعه ما فاصله داره. اولا که ما روحیه جمعی داریم و همیشه با هم در ارتباط هستیم.
درسته.
دوما اینکه ما معناهای بالایی تو زندگیمون داریم. ما اینقدر رسیدگی‌های به هم دیگه داریم، انفاق داریم، صله رحم داریم، خیلی چیزا داریم که معنا برای ما تولید میکنه. ما اصلا نیازی نداریم اینا رو بیاریم. ما توصیه میکنیم به افراد خارج از اون بحثی که حالا شده یه کالای فانتزی و دوست دارن مامان یه کالای فانتزی همراهشون یه سگ هم باشه، نگاه کنن واقعا این کار کردی برای زندگیشون داره یا نداره. البته خب بعضی از خانواده ها مامان یه کالای فانتزی دارن بهش نگاه میکنن و خب خیلی هم گرون قیمته و نگهداریش هم خیلی زیاده. اینه که ما باید حواسمون جمع باشه قسمت هایی از موضوعات تو فضای جامعه و فضای بین الملل مطرحه، ما باید ببینیم چیش به درد ما میخوره. همینطور که ما تو مغازه میریم میوه میخوایم بخریم، میوه هایی که به درد ما میخوره میخریم، نه اینکه هرچی اونجا هست برداریم میاریم. تو اینجور موضوعات هم ما به خانواده ها توصیه میکنیم که حواسمون جمع باشه که چی نیاز داریم و چه چیزی به درد زندگی ما میخوره و اون رو بیاریم. حالا اون یه بخش اهل تجمل جامعه که میخوان یه فانتزی هایی رو تو جامعه ایجاد کنن، اونا دیگه جدا هستن. اونا شاید خواسته یا نخواسته دارن فرهنگ ایرانی ما را دستخوش تغییر میکنن، که خب باید باشون برخورد بشه و یه مقداری قوانین توی موضوعات باید سفت‌تر و محکم‌تر اعمال بشه.
و چه توصیه‌ای به این پدر مهربان و دغدغه‌مند؟
ببینید
در مورد اینکه گفتم فرزندم میاره حریفش نمیشم و میخوام الان تصمیم گرفتم حیوان رو از بین ببرم، آیا من مسئول هستم یا خیر؟
ببینید خیلی واضحه که پدر نتونسته مرزبندی ها و ورودی های خانواده رو کنترل کنه. ما به پدر توصیه میکنیم برای چند وقتی چند تا کار رو انجام بده. یک، مخالفت شدیدش با این حیوان رو که به عنوان ورودی ممنوعه به خانواده است ابراز کنه. دو، اینکه فضای خانواده رو فضای مثبتی کنه و ارتباطات عاطفی رو بالا ببره. منتها ببینید بعضی وقتا، حالا نه اینکه حیوان رو بکشه، ولی ما میتونیم قاطعانه برخورد کنیم و بگیم این نباید وارد خانه بشه. و به نظر میرسه پدر خانواده باید اینجور جا قاطعانه برخورد کنه، نه خشن. قاطعانه یعنی امر و نهی که 100% باید اجرا بشه. اینو باید یه مقداری به پدر کمک کنیم. به نظر میرسه جایگاه پدر تو خانواده خیلی جایگاه خودش نیست و باید جایگاهش یه مقدار تقویت بشه.
انگار این کار رو هم انجام داده بودن جناب آقای قدوسی که گفتن گوش نمیگیره، حالا به لحجه خودشون گفتن گوش نمیده به حرف من و حریفش نشدم.
بله،
که این کار رو نکنه.
تو اینجور موارد دیگه باید مقاطعانه بگیم که نباید همچین چیزی وارد بشه. ببینید ما اینجوری مثال میزنیم، اگه بچه من بخواد یه سمی رو بیاره تو خونه، آیا ما بهش اجازه میدیم؟ ولی که این مخالفت کنه، ما محکم میستیم و ما نمیذاریم این اتفاق بیفته. به نظر میرسه که علاوه بر این که مخالفت میکنن، اون فرزندشون رو هم باید یه مقداری با معناهای متعالی زندگی در ارتباط قرار بدن تا جایگزین چیزهای دیگه و موضوعات مهم زندگیش حیوان خانگی نباشه.
خیلی ممنونم. مطمئنم حالا که این بحث مطرح شده، چون خودمونم درگیرش هستیم جناب آقای قدوسی، اتفاقا چند وقت پیش برای خود بنده هم پیش اومده بود که در پیاده رو، حالا خانومی داشتن تردد میکردن که سگی همراهشون بود و بچه‌م که همراه من بود ترسید و حتی باعث نجاست شد که ما، یعنی من لباسای بچه رو لباسای خودم رو مجبور شدم که بیام منزل و آب بکشم. برای حتی افراد اجتماع هم زحمت و مشکل به همراه داره. برای این قسمت از قضیه واقعا باید چیکار کرد؟ همون قوانین رو باید ما دنبالش بگیریم، مطالبه مردمی داشته باشیم، چیکار واقعا باید بکنیم که الان از طریق این رسانه لااقل به گوش عزیزان شنوندمون برسونیم که اگر میتونن کاری بکنن و مسئولیتی دارن نسبت به اون آگاه باشند و کوتاهی نکنن؟
بله، ببینید خیلی جالبه، حالا تو فضای رسانه یه چرخی بزنیم، اینا رو شنونده‌های محترم میتونن به دست بیارن. در کشورهایی که نگهداری سگ را دارن توصیه میکنن به بعضی از افراد، قوانینی وجود داره برای مدیریت این حیوان. یعنی مثلا تو پارک ها، بعضی از پارک ها ممنوعه که این بیاد، تو بعضی از مکان ها ممنوعه، تو چه شرایطی باید باشه، شرایط نگهداریش چیه و چیزهای مختلفی هست. به نظر میرسه قانون گذار باید قانونای درستی بذاره، مردم هم باید امر معروف خودشون رو داشته باشن توی این موضوعات و مهمتر از همه ما دغدغه های مهم تو زندگیمونو بشناسیم و دنبال چیزهایی باشیم که واقعا به خاطر اون خلق شدیم و دنبال اونا بریم. خیلی وقتا بحران معناست یا مادیگرایی و مادی زدگیه که تو وجود ما، تو زندگی ما هست، که ما رو به این سمت ها میکشونه. دقت داشته باشیم، ما وقتی ارزش وجودی و انسانی خودمون رو بشناسیم، با چیزهای علک خودم رو سرگرم نخواهیم کرد.
بسیار عالی. خیلی ممنونم از حضور شما جناب آقای قدوسی. فرصت برنامه‌مون به انتهای خودش نزدیک شد و کلام پایانی رو از زبان شما میشنویم.
از خداوند میخواییم که به برکت این ماه مبارک رمضان و روزهای پایانی او هرچه خیر و خوبی به خوبان عالم میده برای ما هم مقدر کنه
انشاءالله. خیلی ممنونم و با شما خداحافظی میکنیم.
خداحافظ.
خدا نگهدارتون. از شما عزیزان شنونده هم بی نهایت سپاس از اینکه مثل همیشه ما رو مورد مهر و محبت خودتون قرار دادید و با این برنامه همراه بودید. باز هم تاکید میکنیم نظر، انتقاد یا پیشنهادی دارید دریغ نکنید با برنامه خودتون در میون بگذارید. خیلی وقتها همین سوالها، همین دغدغه ها و همین نظرها و پیشنهادها میتونه برای ما خیلی راهگشا باشه و تلنگری باشه هم برای ما و هم برای عزیزان شنونده. اون پاسخی که داده میشه در این برنامه شاید به درد خیلی از عزیزان شنوندمون هم بخوره. 329-10-551-2 فراموش نشه، با پیش شماره 025 و شماره پیامک 30553. مثل همیشه براتون عمر همراه با عزت و سربلندی آرزو میکنیم. سفرتون با برکت، خونه دلتون آباد و کانون خانوادتون گرم و با محبت. خدا نگهدار.
قطار زندگی چشم انتظاره، الهی جوونی جالمونه، سفر بی هم سفر معنی نداره، تو همت کن خدا روزی رسونه. به دریا میرسن رودای عاشق، گیرشون میزنن سنگای راه، نگه میشه عبادت بهتر از این، چرا بردارن از دریا نگاه. آهای رود پریشون، رها کن سختگیری های کوه، اگر آرامش دریا رو میخوای. آهای تنهای بیتا، بیا و سادگی رو زینتت کن، اگه زیباترین رویا رو میخوای. به دریا میرسن رودای عاشق، گیرشو میزنن سنگای راه، نگه میشه عبادت بهتر از این، چرا بردارن از دریا نگاه. همه زیبایی ها تو خونواده، یه گل تنها اگه باشه میمیره، مسافر تو مسیر سخت دنیا، کنار هم سفر آروم میگیره. سفره مثل گل زیبا و ساده، یه مهمونی بهش خونواده، ببین قرآن که زیبایی آیه، به من روزای خوب و مجده دار. هم سفر باشه مسافر، نمیتونه یه دم آروم بگیره. به دریا میرسن رودای عاشق، گیرشو میزنن سنگای راه، نگه میشه عبادت بهتر از این، چرا بردارن از دریا نگاه. همه زیبایی ها تو خونواده، یه گل تنها اگه باشه میمیره، مسافر تو مسیر سخت دنیا، کنار هم سفر آروم میگیره. سفره مثل گل زیبا و ساده، یه بخونی بهش خون ماده، ببین قرآن که زیبای آیه، به من روزای خوب و مجده داده. هم سفر باشه مسافر، نمیتونه یه دم آروم بگیره. به دریا میرسن رودای عاشق، گیرشو میزنن سنگای راه، نگه میشه عبادت بهتر از این، چرا بردارن از دریا نگاه.
شبتون بخیر همراهان خوب رادیو معارف. شنونده برنامه پرسمان خانواده بودید و در این برنامه جهت الاسلام دکتر قدوسی پاسخ گفتند به سوالات شما عزیزان در حوزه خانواده و به این ترتیب رسیدیم ساعت 22:45 دقیقه یک شنبه شب 27 فروردین 1402 25 رمضان المبارک. انشاءالله از این باقی مانده ماه مبارک رمضان نهایت بهره رو ببریم و اون رو قدر بدونیم. ما هم با افتخار با بخش سوم برنامه در خدمت شما هستیم. یک بار دیگر عرض میکنم نیمه شب شهری امشب به افق قم ساعت 23:22 دقیقه هست و اذان صبح فردا ساعت 4:06 دقیقه. اما همراهان خوب رادیو معارف، زمان پخش برنامه روایت کتاب هست و در این برنامه امشب روایت کتاب کهکشان نیستی رو تقدیمتون میکنیم. 15 دقیقه این برنامه رو بشنوید.
روایت کتاب بر اساس کتاب کهکشان نیستی نوشته محمد هادی اصفهانی.
به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب را از رادیو معارف می شنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب کهکشان نیستی در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت می شه. این کتاب بر اساس زندگی آیت الله سید علی قاضی طباطبایی نوشته شده. در قسمت قبل شنیدید که شیخ حسن علی نجابت شیرازی و شاگردش میرزا محمد درباره استادشون سید علی آقای قاضی گفتگو کردند و وقتی بحث به عبودیت خدا رسید به نماز ایستادند. و حالا ادامه ی روایت کتاب کهکشان نیستی در قسمت 24. شیخ حسن علی نجابت شیرازی و شاگردش میرزا محمد توی حجره به نماز ایستاده بودند. بعد از نماز و تعقیبات شیخ حسن علی سجادش رو جمع کرد، بعد به دیوار تکیه داد و گفت:
خب میرزا محمد، بریم سر وقت ادامه گفتگو.
جناب شیخ، به گمانم سید احمد کربلایی که استاد سید علی آقای قاضی بوده خودش استادی داشته که به شکل کامل و تمام وقت در اختیارش بوده.
میرزا محمد، قبل از تغییر استاد و جستجوی ظاهری برای اون، باید به باطن کلامی که استادمون میرزا علی آقای قاضی درباره جستجوی حقیقت استاد میگن دقت کرد. این جستجو باید برخواسته از طلب و آتش حقیقی باشه. اگه بدون آتش درون و حرقت قلب صرفاً از این مجلس به اون مجلس و از این کتاب به اون کتاب و از این سلسله به اون سلسله باشه، در نهایت جز خسارت و سردرگمی نتیجه نداره.
شیخ حسن علی مکسی کرد و ادامه داد:
استاد کامل حقیقتیه که انسان باید با انجام اعمال صالح و استقامت در این راه تحقق اونو در نفس به صورت واقعی و نه توهمی ایجاد کنه. اگه این طلب به جان کسی افتاد، سنخیت عالم درون و بیرون به مدد تفحص اونو به استاد میرسونه. از قدیم گفتن شاگرد قلابی گیر استاد قلابی میفته. آب کم جو تشنگی آور به دست، تا بجوشد آبت از بالا و پست. میرزا محمد،
بله استاد،
به قطع و یقین میتونم بگم طلبت حقیقت داشته که خدمت سید علی قاضی راه پیدا کردی. اما محکم به کار باش که انشالله خداوند درها رو باز میکنه.
تشکر جناب شیخ، اما گمان میکنم کاریو که باید انجام بدم میدم.
این تصور ماست میرزا محمد، اما قطعا تا حد نصابی که مورد نظر استاده فاصله زیادی داریم. یادم نمیره همون روز اولی که برات گفتم، استاد به عنوان اولین دستور گفت: شیخ حسن علی، در ابتدا باید هر حقی رو که هر کسی به گردن تو داره ادا کنی. عرض کردم مدتی قبل در بین شاگردانم که پیش بنده درس طلبگی میخوندن یکی خوب درس نمیخوند. بنده تنبیهش کردم، از ولیش اذن در تربیت داشتم اما اذن تأدیب بدنی نه، ولی ایشون اینجا نیست که از اون رضایت بگیرم.
خب استاد چی فرمود؟
استاد اخماش در هم کشید و فرمود: هیچ راهی نداری، باید پیداش کنی و راضیش کنی. گفتم از اون نشونی ندارم. گفت باید پیداش کنی، هر حقی که به گردنت باشه تا ادا نکنی باب روحانیت، باب قرب و باب معرفت باز شدنی نیست. اینا همه حقوق حضرت احدیته و خداوند رضایت خودشو در رضایت مردم و نبود حقی از اونا بر گردن انسان قرار داده. میرزا محمد،
بله استاد،
میدونی این چه کار بزرگیه؟
ها متوجه هستم جناب شیخ حسن علی.
سید هاشم رضوی هندی از شاگردان قدیمی استاد میگفت روزی شخصی رو به محضر سید علی آقای قاضی آوردن که آقا سید دستشو بگیره و راهنماییش کنه. استاد در جواب این تقاضا فرمودن به این آقا بگید نماز رو در اول وقت بخونه. بعد از مدت کوتاهی معلوم شد اون شخص وسواس در عبادت داشته و نماز رو تا آخر وقت به تأخیر میانداخته. اگه بخوام از مراقبت استاد بگم ساعتها وقت لازمه. مثلا نقل میکنن شخصی در حرم مطهر پاشو دراز کرده بود و بعد رفته بود خدمت سید علی آقا. استاد بلافاصله به اون گفته بود حرم مطهر محضر امامه و نباید در اون حرمت شکنی بشه. نکته دیگه التزام استاد به کمخوری، کمگویی و کمخوابیه که مر دستور شریعته.
شیخ حسن علی مکسی کرد و ادامه داد.
گاهی می دیدم استاد لقمه رو تا نزدیک دهانش می برد و اونو بر می گردون. با اینکه بیمار بود و پولی هم در بساط نداشت به زحمت جوجه براش می گرفتن که مقداری از اونو بخوره. یه بشقاب پلو براش می بردن با مقداری از همین مرغ. استاد لقمه اول و دوم رو می خورد و دیگه نمی خورد. نه به خاطر حلال حرامی، بلکه کاملا مراقب نفسش بود و به شدت کشی که نفسش رو می کشید. چرب و شیرین به اون نمیداد الا کمتر از کم، معمولا نون و دوغ میخورد. استاد واقعا کم غذا و به شدت مراقب احوالش بود و میگفت خوف اینو دارم که چون این نفس به چرب و شیرین خیلی طمع داره اگه به اون بدم خوابم رو زیاد کنه. مگه بدن ایشون رو ندیدی میرزا محمد؟
چرا استاد؟
اخیراً یه استخون خالی شده و از گوشت کاملا تکیده. شباگاهی سه لقمه میخوره، اونم نه سه لقمه‌ای که ما میخوریم.
شیخ حسن علی مکسی کرد و ادامه داد.
درباره خوابش که دیگه واقعا از طاقت بشری خارجه. شب 10 دقیقه میخوابه و بلند میشه و عبادت میکنه و باز چرت کوتاهی میزنه. یه وقتی استاد میفرمود 20 سال تمام شبها با طهارت بودم، مگه اون که احتیاج به تجدید وضو بشه؟ در جواب تعجبم از این همه شور و بیتابی در دل شب فرمودن وقتی شب بیدار میشم احساس میکنم بیشتر به خدا محتاجم و خداوند بیشتر به من عنایت داره. میرزا محمد،
بله استاد.
واقعیت ماجرا اینی که اگه ما دونستیم استاد انسانیه که فانی در ولایت و شریعت آل محمده، قبل از این که به راه شک کنیم بهتره به خودمون و عملگرایی خودمون شک کنیم و خودمون رو به کلی در اختیار عوامل استاد که جلوه شریعت قرار بدیم. این راه که عرصه نبرد مردان روزگاره با بازی کردن و خوشخیالی تنگ نمیشه.
میرزا محمد سرشو پایین انداخت و بعد از سکوتی طولانی گفت آقا شیخ حسن علی، تا کی باید همین جور کجدار و مریض مسیر رو طی کنم؟ مگه خداوند از ما چقدر دوره که چنین کار و صبوری میطلبه؟
ها استاد اشعاری درباره استقامت در طریقت گفتن که میخونم.
بخون آقا شیخ حسن علی. شیخ حسن علی اشعار سید علی آقای قاضی رو که به عربی بود خوند. بعد گفت
استاد در شرح این ابیات می‌فرمود منزل و فرودگاه کسی که می‌خواد آیات الهی رو بفهمه و اسرار ربوبی رو دریابه باید مثل منزلگاه آدم فلج باشه. اگه آدم فلج در جای بذارن دیگه تکون نمی‌خوره. کسی هم که طلبکار معارف و اسرار ربوبی و اسرار محبته باید فرودگاه منزلگاهش ایطور باشه.
بله.
باید از این هم و از فکر خودش تکون نخوره و در این راه مردانه استقامت کنه.
شیخ حسن علی نفس بلندی کشید و ادامه داد
استاد در شرح بیت دوم و سوم می‌فرمود مثل کسی نباش که وقتی در باز میشه فرار میکنه، مثل گنجشک نباش که برای قضا میاد پشت در و تا در باز میکنن که به اون قضا بدن فرار میکنه، یا اگر قضاییم به اون دادن ربع ساعت هم نمیتونه توقف کنه. مثل کسانی نباش که تا مختصر چیزی رو فهمیدن در میرن. مختصر فکر خداپرستی که در سرت اومد صبر کن، عجله نکن، طلب خودت رو با عزت نگه دار. مثل کسانی باش که اگه پروردگار عالم مختصر روزنی برای اونا باز فرمود، رها نمی کنن و لجاجت و پایداری می کنن، نه اینکه بذارن و فرار کنن. تو هم اگر دری برات باز شد بیشتر استقامت کن، بگو خدایا بیشترش کن، خدایا جهلم و بیشتر بر من ظاهر کن، خدایا تو فعال و علام مطلقی، از خزانه خودت من اداره کن. انسان باید در طلبش قوی تر بشه و سبب اصرار بر قوت یافتن این طلب و ذلت بندگی همون جوهر ربوبیتیه که در کنه عبودیت قرار داده شده. اگه انسان در عبودیت استقامت کنه، یعنی صبور و مستقیم بشه، ای بخوان اون بکشن، میگه حتی اگه من ریز ریز کنین من از خدا پرستی دست بر نمیدارم. اگه نانش ندادن یا آبش ندادن فریاد من صرف نظر نمی کنم سر میده. اگه همه دنیا جمع بشن و بگن صرف نظر کن، فریاد ابدا امکان نداره اون گوش فلک پر میکنه.
میرزا محمد با دقت به حرفای شیخ حسن علی گوش میکرد.
به صورت کلی سید علی آقای قاضی اسم اعظم الهی رو استقامت بر وحدانیت حضرت حق میدونه و کلامی رو میفرماید که از درر و جواهر تعالیم اونه. ایشون میفرماید اگه شخص در طلب استقامت پیدا کرد، اسم اعظم در روح اون جا پیدا میکنه و اون وقت لایق اسرار ربوبی میشه. میرزا محمد،
بله استاد،
گوشید با منه که،
بله استاد،
خوب مخمسی رو که استاد اونو مرتب میخوند و در اون اشارات لطیف به شیوه عاشقی داره برات بخونم.
میرزا محمد مشتاقانه منتظر موند. شیخ حسن علی مشغول خوندن اشعار شد. میرزا محمد بعد از شنیدن اشعار در حالی که اشک تو چشماش حلقه زده بود گفت: جناب شیخ، دلم میخواد همه چی رها کنم و مثل ملا حسین قلیا و سید مرتضی کشمیریا زاهد و عابد باشم و به طور کلی دنیا و مافیها رو فراموش کنم، بلکه به مقصود برسم. با شنیدن این حرف شیخ حسن علی تو فکر رفت.
ای بابا، چی میتونم به این جوون بگم که از یه طرف درد عشق به جونش افتاده و از طرف دیگه از آب و گل مراحل ابتدایی سیر الالله بیرون نیمده و نمیخواد زیر بار صبر و تحمل برای استقامت در این راه بره.
شیخ حسن علی با این فکر دست رو شونه میرزا محمد گذاشت و گفت:
میرزا محمد،
بله استاد،
روش سید علی آقای قاضی بر خلاف استاد استادشون ملا حسین قلی همدانیه. ملا حسین قلی و سید مرتضی کشمیری انسانهای بسیار بزرگ و وارسته و عارفان بی نظیری بودن و روششون ترک دنیا و دل کندن از اون بود، ولی سید علی آقا برای مرحله و مرتبه‌ای که ما در اون قرار داریم می‌فرماید دنیاتون رو داشته باشید، همسر، فرزندان و تنعمات مادی و خدادادی رو داشته باشید و در همین زندگی طبیعی و عادی سیر و حرکت به سمت خدا و معنویت رو در نظر بگیرید. این طریقه به سیره که از اهل بیت به ما رسیده نزدیکتره و جامعتره و اساس زندگی دنیوی رو مختل نمی کنه. به طور کلی سالک برای سیر الالله بیش از اون که زهد ظاهری و خوش رو دستمایه قرار بده، سلوک قلبی و مراقبه و در نظر گرفتن حق تعالی رو مسلک خودش قرار میده. برای همینه که میبینی ظاهر استاد همیشه مرتب و تمیزه.
بله،
میرزا محمد،
بله،
اگه دقت کنی بیشتر وقتا عطر و بوی خوش استفاده میکنه و مدام میگه این بدن مرکب ماست و باید به اون رسیدگی کنیم. این نگرش انسان رو موحد میکنه و در این حال از گوشه‌گیری نجات میده.
شیخ حسن علی مکسی کرد و ادامه داد:
خود استاد موقع نماز شب میفرمود وقتی از خواب بیدار شدید مختصر چیزی مثل چای یا دوغ تناول کنید تا سر سجاده سرحال باشید. سیر الالله مسیر طولانی و پرفراز و نشیبیه که در اون باید مرکب و بدن انسان به سلامت همراه سفر و حذر انسان باشه و این مواظبت و اعتدال میخواد.
شیخ حسن علی، عجب نکته های گفتید، ممنون از لطف شما، اما یه مطلب دیگه میخوام بگم.
بگو میزا محمد، مانعی نداره، اما لطفاً بعد از درس لمعه. امروز به کلی از درس و بحث غافل شدیم دیگه.
بله استاد، در خدمتم. شیخ حسن علی مشغول تدریس شد، میرزا محمد هم به دقت گوش میکرد.